خودت دور کردی؟
ها
او بیچاره هم گفت خب گناه من نیست، من نمیدونم خاله.
بله؟
من باید پس به درخت برگردم، اگر نیست درد میشم، خوشت میشم.
خب متاسف هستم که این گپ برات میزنم عزیزم، اما فکر نمی کنم که خودت بتانی پس به درخت برگردی.
چی؟ نمیتونم؟ مگه میشه؟ خیلی من باید چی کنم؟ کجا برم؟ کی میتونه به من کمک کنه؟
برجان
باید کجا برم خانه؟
عزیزم آرام باش، آرام باش دوسته قندم، شاید موزیک بشنم این که من برجان یک ذره آرامش کنم. اصلا یک چیزی برجان، بیا بریم داخل اتاق تا پالی ما بشی یک ذره اوقن بخو که یکم که دلت باید بیره بازم رای هم گپ میزنیم. ما برای توضیح میدم عزیز، اوقندی که خوردی یک ذره دلت بالا آورد، بهتر شدی یک ذره؟
بله خاله. خاله جان بگوین دیگه، من طاقت ندارم، لطفا بگوین که بشنوم.
خب برگ عزیز، باید بگویم که خودت طبیعی هست که از درخت جدا شدی و این روال طبیعت است، یعنی نه تنها تو بلکه باقی دوستایت هم همین قسم از درخت جدا میشین.
چی؟ وای چقدر وحشتناک، باورم نمیشه. چرا درختی ظلم در حق ما میکنه؟
ای گناه درخت نیست، طبیعت همین قسم است. چون فصل تابستان خلاص شده و فصل خزان شروع شده عزیزم، حتما خودتان متوجه شدی که چند روزی از هوا خنک‌تر شده. اصولا قبل از آمدن فصل خزان هوا از چند روز قبل از طرف شب خنک‌تر میشه، اما وقتی فصل خزان از را میرسه دیگه کلن هم شبا هم اوایل صبح هوا بیشتر خنک میشه. خنکی هوا و شمالک هایی که میخیزه همه و همه باعث میشه که برگا کم کم از درخت جدا شون.
وای یعنی عمر ما همه قبول؟ ما باید با این درخت گپ بزنم، درخت ما نامردی کده.
نه برگ جان، گفتم که گناهی درخت نیست، او هم کاری کده نمیتونه.
چرا؟
به این خاطر که همه ی درخت ها کم کم آمادگی خودشون هم میگیرن که به خواب زمستانی برن.
خواب زمستانی؟
بله.
این دیگه چی بلاست؟
گوشگو برگ جان، وقتی هوا سرد میشه، وقتی فصل خزان از راه میرسه، درخت ها باید استراحت کنن، به همین خاطر به خواب میرن و دیگه رشد اونا متوقف میشه، دیگه با ریشه هایشان آب و مواد مغذی را با اون صورت دریافت نمی کنن. همین میشه که برگا هم کم کم زرد میشن و از شاخچه ها جدا میشن و به زمین میفتن.
چقدر بد، پس کل برگای درخت همین رقمی میشن؟
بله عزیزم، فقط خودت یا دوستایت نیستین، کلگی روالش همیست، قانون طبیعت همیست عزیزم. خزان یکی از او فصلای زیبا و رنگارنگ است. برگای درخت ها در این فصل به هر رنگی در می آیند. برگای زرد، نارنجی، قهوه‌ای، سبز کمرنگ و سرخ. بعد هم از شاخه جدا می شن و سرک ها و کوچه ها رو مقبول می سازن.
خب خاله جان، این فصل خزان چند روز است؟ یعنی بعد از چند روز میره؟
خب این فصل 3 ماه مهمان ماست، 3 ماه که هر ماه 30 روز است.
چی؟ 30 روز؟
بله عزیزم 30 روز. ماه اول فصل خزان نامش میزان است، ماه دوم عقرب و ماه سوم هم قوس.
میزان، عقرب، قوس.
آفرین. بله اینمیست. دیگه ای که به ماه قوس که میرسیم کمتر برگی برای درخت است. کل برگا ریختن و درخت ها هم به خواب رفتن.
خب پس با اجازه تون من میرم که این گپار به دوستا این بگویم، چون اونا خیلی جگرخون هستن.
برو برگ جان، آفرین. برو و ای اطلاعات به دوستایت بگو که اونا هم از این جگرخونی براین.
خیلی تشکر از مهمان نوازی شما خاله جان.
زنده باشی عزیزم، بمونه خدا. بله دوستای گلم، امروز اول پاییز است، فصل خزان شروع شده. امیدوار هستیم که یک پاییز خوب را در پیش رو داشته باشیم. راستی امروز آغاز سال تحصیلی در مدارس ایران هست. برای همه شما نازنینایی که دانش آموز هستین آرزوی موفقیت داریم. وقت امروز برنامه ما هم به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. با امان خدا.
ساعت 8 بامداد به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس تاکید کردند این پیام شهیدان است، ایستادگی برابر شیطان ها به پیروزی و پایان ترس و اندوه می رسد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز مهمانی لاله ها تاکید کردند که پیام شهیدان به ما یادآور می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم در پایان به پیروزی و بر افتادن ترس و اندوه می رسد. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را همزمان با مراسم غبارروبی، اطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان مهمانی لاله‌ها، حجت الاسلام و المسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت کرد. با گزارش دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامشان تاکید کردند هفته دفاع مقدس نیکوترین و مناسبترین زمان برای بزرگداشت یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین افزودند که پیام شهیدان بشارت به دلهای آماده و گوشهای شنواست. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند این پیام حیات بخش است، نیرو و امید آفرین است و نیاز امروز و همیشه ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان است. امیر قطر در نشست سازمان ملل تاکید کرد حکومت موقت طالبان و امریکا به توافقنامه دوحه احترام بگذارند و دستاوردهای آن را حفظ کنند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در نشست سازمان ملل افزود که افغانستان نباید بار دیگر به پایگاهی برای تروریست‌ها و نیروهای افراطی تبدیل شود. بن حمد آل ثانی اضافه کرد توافقنامه دوحه زمینه خروج نیروهای آمریکایی و غربی را از افغانستان فراهم کرد. بنابراین دستاوردهای آن باید از سوی دو طرف حفظ شود. امیر قطر همچنین گفت که در افغانستان باید ضمن حمایت از غیر نظامیان به حقوق بشر احترام گذاشته شود و دختران نیز به حق آموزش دسترسی داشته باشند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از افزایش نظارت بر مؤسسات آموزش عالی خصوصی خبر داد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می گوید که نظارت بر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را افزایش می دهد. این وزارتخانه تاکید کرده است که نهادهای تحصیلی خصوصی باید فعالیتشان را با شریعت و ارزش‌های اسلامی منطبق کنند. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت‌هایی را بر نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در کشور وضع کرده بود. رئیس جمهور ایران گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران نه شرقی و نه غربی است و تحت سلطه هیچ قدرت زندگی سیاسی و فرایند امورمان را تنظیم نخواهیم کرد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری با رسانه‌ها در نیویورک با تأکید بر این که نه زیر سلطه هیچ قدرتی می رویم و نه هیچ کشوری را زیر سلطه قرار می دهیم افزود که امروز جامعه بشری از استکبار و کشورهایی که به خاطر قدرت نظامی و پول می خواهند خود را به جوامع تحمیل کنند رنج می برد. رئیسی به پرسش دیگری درباره موضوع هسته‌ای ایران اظهار داشت که توافقی که مورد بحث است اگر بدون حل و فصل پرونده‌های پادمانی باشد پایدار نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض تهدید خواهد بود. رئیس جمهور ایران در پاسخ به رسانه ژاپنی درباره علت عکس تضمین در توافق با آمریکا اظهار داشت. تضمین آمریکا به دلیل تجربه است که از رفتار آمریکایی‌ها داریم و رفتار آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که اعتبار به آنها نیست. توافق باید واقعی و اطمینان بخش باشد. رئیسی در پاسخ به سوالی درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین اظهار داشت. فلسطین 70 سال است که توسط اشغالگران به اشغال درآمده و مردمش در سرزمین‌های دیگر آواره شدند و عده‌ای هم در غزه به صورت یک زندان بزرگ حبس شدند. این وضعیت قابل دوام نیست و این ظلم باید خاتمه یابد. آیت الله رئیسی مواضع اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را هم سیاسی و غیر فنی و متأثر از فشارهای غربی‌ها و صهیونیست‌ها خواند و گفت که طرح مجدد ادعاهایی که مشابه آنها قبلا رسیدگی و بی اساس بودن آنها از زبان آژانس اعلام شده است صرفا بهانه تراشی سیاسی برای به تأخیر انداختن احیای برجام ارزیابی می شود. رئیس جمهور ایران تصریح کرد اگر مسائل پادمانی مربوط به گذشته یک بار برای همیشه حل و فصل نشوند چه تضمینی وجود دارد که به فاصله کوتاهی بعد از توافق دوباره کشورهای غربی با تکیه بر این ادعاها اقداماتی را علیه ایران سامان ندهند. رئیسی تأکید کرد حصول یک توافق منطقی و عادلانه در گرو ارائه تضمین‌های اعتمادآور و اطمینان بخش بستن پرونده مسائل ادعای پادمانی و رفع پایدار تحریم هاست. وی در پاسخ به سوالی درباره شرایط ایران در موضوع هسته‌ای گفت ما یک بار خروج آمریکا از توافق را تجربه کردیم و لذا اعلام کردیم که آنها باید برای جلوگیری از تکرار این تجربه تضمین‌های اعتمادآور و اطمینان بخشی ارائه کنند. رئیسی در پاسخ به این سوال که چرا از مذاکره مستقیم با آمریکا امتناع می‌کنید گفت که ما مذاکره مستقیم با آمریکا را تجربه کردیم و به تجربه دریافتیم که فایده‌ای ندارد. آمریکایی‌ها اگر راست می‌گویند و صداقت دارند تعهدات خود را اجرا کنند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با نماینده بریتانیا در سازمان‌های بین‌المللی دیدار کرد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در حاشیه 77مین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استفن هایکی نماینده بریتانیا در سازمان‌های بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد. باقری کنی در این دیدار از عزم جدی ایران برای تامین منافع ملی ایران در مذاکرات احیای برجام سخن گفت. پیش از این مذاکره کننده ارشد ایران و معاون جوزف بورل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در نیویورک با هم دیدار و روند مذاکرات رفع تحریم‌ها را بررسی کردند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محور جنگ در اوکراین برگزار شد. جنگ اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش هفتمین ماه خود را می‌گذراند و ارسال تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. کشورهای اروپایی و غربی به ویژه آمریکا با تشدید فشار تحریم‌ها علیه فدراتیو روسیه و عرضه انواع سلاح‌های سبک و سنگین و کیف نه تنها گامی در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین برنداشتند، بلکه بیش از پیش به آتش درگیری‌ها در این کشور دامن زدند. روسیه بارها گفته است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تنها باعث طولانی شدن مناقشه در این کشور می‌شود و پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی به دنبال دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نشست مهمی را با موضوع جنگ در اوکراین برگزار کردند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین که بر حفظ روابط با روسیه تاکید دارد، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 پیشنهاد برای پایان دادن در جنگ اوکراین مطرح کرد که شامل پیگیری جدی گفتگوها و مذاکرات، همکاری در راستای تنش‌زدایی، آرام کردن وضعیت انسانی، مهار بحران در بازار انرژی و مواد غذایی است. در این نشست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با بیان اینکه آمریکایی‌ها از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند اعلام کرد که آنچه نیروهای اوکراینی در دونباس مرتکب شدند نادیده گرفته می‌شود. کیف مدعی بود با توافقات مینسک پایبند است و به طور همزمان آنها را نقض می‌کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. هم عزیزان شنونده یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیم حضورتان خواهد شد. به وقت افغانستان وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بگذر و بگذار مرا، بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما را نخراشی. صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
معرفت دینی، کاری از گروه معارف رادیو دری، اینک آماده تقدیم است.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
معرفت دینی.
با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته ادامه بحث قبلی در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را پی میگیریم. دوستان عزیز، همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، ما هم اکنون در دوره آخرالزمان به سر میبریم. آخرالزمان در فرهنگ ادیان بزرگ به معنای آخرین دوران حیات بشر قبل از برپایی قیامت است. پیام‌آوران الهی نشانه های دوران آخرالزمان را ذکر کردند. آشنایی با آنها میتواند ما را در شناخت ویژگی های این دوره یاری کند. به عنوان مثال در مورد نشانه های آخرالزمان در انجیل آمده است: از جنگ ها خواهید شنید و شایعات جنگ ها، زیرا ملتی علیه ملتی برخواهد خواست و مملکتی علیه مملکت دیگر، و نیز خشکسالی خواهد بود و بیماری های مهلک و در جاهای متعدد زمین لرزه را خواهد داد. دنیایی پر از خشونت همانطور که در ایام نوح بود، در زمان آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. بلا فاصله پس از مصیبت بزرگ یعنی جنگ ها، آنها پسر انسان را خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوهی خیره کننده می آید.
بهار جلد 74 صفحه 159 یعطی علی الناس زمانا، میگه یه زمانی بر مردم بیاد. آقا رسول الله میفرماد یکون الناس فی حد ذئابن، مردم این گرگ میشن، یعنی آخر زمان حضرت. فمن لم یکم ذئبن، اگر کسی هم گرگ نباشه، اکلت خود ذئاب، گرگا میخورنش. مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 370 آسمان و این زمین لایتناهی غبارآلود می شود و امنیت از راه های زمینی و هوایی برداشته می شود. می گفت امنیت دیگه نمونه. بهار جلد 51 صفحه 182 آنگاه که مردم از زندگی مأیوس شده و در هنگام پیدایش فتنه ها، یا مردم دیگه مأیوس می شن، یا بمیریم بابا راحت تر بکنیم، هنگام پیدایش فتنه ها مردی به نام مهدی ظهور می کند. عطاءه حلیه، یه چیز عطا می کنه به این مردم که دلچسبه، یعنی گم شده این مردم، گم شده اون مردم امنیته، گم شده اون مردم صلحه، گم شده اون مردم عدالته، گم شده اون مردم برابری طبقاته.
آخر زمان در فرهنگ اسلامی نیز دوری از تاریخ قبل از پایان زندگی بشر در این جهان است. در این دوران جهان تحولات زیادی را به خود خواهد دید. گرچه در همه جا مظاهر حیات و حرکت به چشم می خورد، اما در حقیقت جامعه بشری دچار پریشان حالی، آشفتگی و اضمحلال تدریجی است. از نگاه اسلام، از وقایع مهم و سرنوشت ساز دوران آخر الزمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است. روایات به علائم و نشانه های آخر الزمان اشاره کردند، از جمله این که در دوران پیش از ظهور شناخت حق از باطل دشوار می شود، به گونه‌ای که هیچ چیز مخفی تر از حق و آشکارتر از باطل نیست. امام صادق علیه السلام به تحریف دین و متروک شدن قرآن در آن زمان اشاره می کند. در روایات آمده است که در آخر الزمان پادشاهان جبار و ستم پیشه مردم را می کشند و کسانی را که از خدا اطاعت کنند مورد تهدید و فشار قرار می دهند، مگر آن کس که از ایشان اطاعت کند. در آن دوران فساد و فسق و فجور رواج می یابد. سرمایه و پول در حد پرستش ارزشمند شمرده می شود و ملاک برتری افراد فزونی ثروت و سرمایه آنهاست. رشد مفاسد اقتصادی مثل ربا، رشوه، گرانفروشی و احتکار، گسترش بساط ظلم و جور و تعدی توسط حکمرانان و شیوع انواع مفاسد و ناهنجاری ها مثل قتل و جنایت، فساد جنسی، همجنسگرایی و بیبندوباری از نشانه های آخر الزمان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در آخر الزمان اقوامی بر مسلمانان سیطره یابند که تا لب به سخن گشایند آنان را به قتل برسانند و اگر لب فرو ببندند خون ایشان را مباح شمرند تا منابع درآمد آنان و اموالشان را از آن خود کنند. امام باقر علیه السلام می فرمایند قائم قیام نمی کند مگر در زمانی که ترس های بزرگ پدید آید و فتنه ها و گرفتاری ها به مردم برسد و اختلاف های عمیق در میان مردم رخ دهد و در دینشان تفرقه افتد. همراهان ارجمند، از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه معرفت دینی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. دوستان عزیز، در برنامه این هفته درباره برخی از نشانه های آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنم که با ادامه این موضوع همراه ما باشید. دوستان عزیز، ناکامی و شکست مکاتب مادی و بشری در ایجاد جامعه آرمانی، رواج جنگ و فتنه و آشوب در جهان و اوج گرفتن تقابل دو جریان حق و باطل از ویژگی‌های عصر آخر الزمان است. در این دوران انسان‌ها در معرض آزمایش‌های سخت قرار می‌گیرند. انسان‌های سست ایمان در این آزمایش‌ها مردود می‌شوند و ایده‌ای که ایمان در عمق جانشان رسوخ کرده سربلند بیرون می آیند. امام سجاد علیه السلام می فرمایند هر آینه فتنه هایی همچون قطعه های شب تار در راه است و فرا خواهد رسید که کسی از آن نجات نخواهد یافت مگر کسی که خداوند از او پیمان گرفته است و ایشان چراغ های هدایت و چشم ساران دانشند.
صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود.
با توجه به نابسامانی اوضاع جهان و آمادگی ملل برای رهایی از بند زورگویان و متجاوزان، شاید بتوان گفت که بیش از گذشته شرایط برای نهضت عالمگیر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف فراهم شده است. با آنکه هیچ کس مجاز نیست تاریخ و زمان مشخصی را برای زمان ظهور مهدی موعود تعیین کند، اما با کمی تأمل و دقت در میابیم که امروزه برخی از نشانه های ظهور آشکار شده است. ذکر این نکته لازم است که در اوان نزدیک به ظهور حضرت مهدی، برخی شخصیت‌ها و جریان‌های مثبت یا منفی در صحنه جهانی نقش‌آفرینی خواهند کرد. روایات حرکت و قیام این افراد را از علائم ظهور دانستند و این موضوعی است که در برنامه هفته آینده به آن خواهیم پرداخت.
نمی‌دونم از کدوم ستاره می‌بینی منو، چشما تو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغضه جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن دنیا زندونه برام، توی کور را چشما عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی، تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده موندنی.
دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز معرفت دینی. اینک در پایان سخن، برای ظهور هرچه زودتر عدالت گستر جهان دست به دعا برمی داریم و از خداوند بزرگ این گونه درخواست می‌کنیم. خداوندا مرا از یاران و کمک دهندگان او قرار بده. خدایا آن چهره ارجمند و آن پیشانی نورانی پسندیده را به من بنما. در فرج او تعجیل فرما، ظهورش را آسان گردان و راهش را وسعت بخش.
میدونم هنوز اسیرم تو حسار لحظه ها، کاش میشد پای اشاره تو آزاد میشدم. با تو که گفته بودی قصه هم تموم میشد، پس کجایی که بیایی منو بگیری از خودم، منو بگیری از خودم. ناجی ترانه ها منو به واژه ها ببر، این حقیر ها به سخاوت شب و
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
توی کور راه چشمان عطر بارون بوی سیبی واسه عاشقون موندن، تو همون حس غریبی، تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده موندنی.
آرزوی سلامتی داریم برای شما شنونده های ارجمند. برنامه زربان به شما پیشکش میشه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خالق زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید است جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین هستیم، تا در ادامه بحث های جلسه قبل راجع به مراقبت های دوران حاملگی با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، اطلاع دارین که ما در مورد بهترین زمان دوران حاملگی با خانم دکتر صحبت کردیم که ایشان تاکید داشت از نظر علمی امروز ثابت شده که بهترین دوران حامله شدن برای یک خانم سن بعد از 18 سالگی و زیر 35 سالگی است. قبل از 18 سالگی و بعد از 35 سالگی دوران حامله شدن یک دوری پرخطر محسوب میشه و میتونه مشکلاتی را به وجود بیاره. در مورد مراقبت های قبل از حاملگی دکتر صیب اشارات بسیار خوبی داشتن که باید معاینات کافی و لازم از مادر صورت بگیره پیش از اینکه حامله شود. وقتی تصمیم گرفت تست های لازم برای بعضی از عفونت ها و بعضی از مریضی ها انجام میشه، مثلا اونا باید دو سه ماه قبلش یک داروی به نام دوای به نام فولیک اسید باید مصرف بکنه، هم برای سلامتی خودشان و جنین و طفل آیندهشان بسیار مفید است. و همینطور از نظر سایر مشکلات و تست های لازم از نظر صحت و سلامتی باید اینا حتما زیر نظر مادر یا یک کلینیک و درمانگاه مادر و طفل باشند. در دوران حاملگی هم صحبت های شد که چطور باید یک مادر در طول 9 ماه به طور منظم به کلینیک و درمانگاه مادر و کودک مراجعه بکنه، یا زیر نظر عمو قابله یا مامای خود باشه و یا ای که زیر نظر دکتر معالج خود باشه. راجع به ریز اینها و جزئیاتش صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مریم نورزاده آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از لطف شما.
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم. سلام خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر نورزاده، مجدد سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به شرایط شایع و خاصی که در هفته های اول حاملگی یا بارداری در بسیاری از خانمای حامله به نام ویار یا در منطقه ما برای اونا میگن عجایی خانم ها به وجود میاد، حالت تهوع و استفراغ و دلبدی و قی کردن و اینها که میتونه خفیف باشه، متوسط باشه و در بعضی از خانم ها متاسفانه بسیار شدید است. اینمی مشکل برای کنترل اینمی حالت، امی تهوع و استفراغ هفته های اول حاملگی، کنترل مناسب و خوبش چی قسمی است؟ چی توصیه هایی دارین؟ و در رابطه با اینمی دوره چی برنامه و پروگرام غذایی و خوراکی را شما پیشنهاد میکنین که چیکار باید بکنن؟
خانم، تب و استفراغ یه علامت خیلی شایع، معمولا هم مشکل خاصی پیدا نمی کنن خانم ها. نگرانش نباشن، مهمترین چیزی این هستش که آرامش داشته باشن، خیلی بهشون کمک میکنه. هر خانم خب خودش تشخیص میده که با چه چیزهایی ممکنه این حالت تبش بدتر بشه. ما معمولا توصیه به مصرف دارونی میکنیم، توصیه میکنیم که مثلا کسی که صبح پا میشه از خواب دچار حالت تهوع میشه، یه مقدار مثلا بیسکویت یا نون خشک بالا سرش داشته باشه قبل از اینکه از خواب پاشه از اون استفاده بکنه. داروهای مثل داروهای زنجبیل و اینها موجود در بازار هم هست، چیزهای فارماکولوژیکش که میتونن مصرف کنن. ولی اگه تهوع استفراغ باعث میشه که خب از غذا خوردن میافتن، نمیتونن تغذیه خوبی داشته باشن، میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. ما چندین داروی مختلف داریم که معمولا به خوبی میتونن این حالت استفراغ و غذا نخوردن رو تو خانم باردار کنترل کنن.
بله.
اما اگر استفراغ ها بسیار شدید هست و منجر به این میشه که خانم دچار مشکلات جدی بشه، خب ممکن هست نیاز به بستری و مصرف داروهای وریدی داشته باشن که بعد به پزشک مراجعه کنن تحت سرم درمانی و خب ممکنه داروهای وریدی قرار بگیرن. و بررسی های از نظر کسایی که تهوع استفراغ های بسیار شدید دارن بعد از لحاظ تیروئید و مسائلی مثل مول بررسی بشن، معمولا هم تا 16 تا 20 هفته خوب میشن. خب ولی کسانی هستن که خب تهوع استفراغ بعد از اون ادامه داره ولی به شدت علائمش تخفیف پیدا میکنه و قابل کنترل هستش.
بله دکتر صاحب، یکی از مشکلات نسبتا شایع و شاید زیادتر شایع میان خانم های حامله یا باردار مسئله یبوست یا قبضیت است که بسیاری ها را آزار میده و مشکل آفرین میشه. با این مشکل چه کار باید بکنن خانم های حامله؟ حتما باید دوا و دارو بخورن یا نه با توجه به شرایط دوران حاملگی کدام اقدامات و مراقبت های دیگی باید داشته باشن؟
یعنی یبوست یه علامتی هستش تو حاملگی خیلی از خانم ها رو اذیت میکنه، منجر به این میشه که دچار هموروئید بشن، علامت دار بشن و اذیتشون میکنه. ما توصیه میکنیم حتما استفاده از سبزیجات و زیاد تو برنامه غذایشون بگنجونن، خیلی کمک میکنه. معمولا مصرف آلو، سبزیجات فراوون، چیزهایی که فیبر داره تو این فصل مثل پرتقال، اینجور چیزها خیلی بهشون کمک میکنه. اما اگر با مصرف اینجور چیزها و تصحیح رژیم غذایشون علائمشون ادامه پیدا کرد و اذیت شدن، میتونن از داروهای خاص مثل لاکساتیف ها استفاده بکنن و ما داروهایی داریم که برای مدت کوتاهی میدیم، علائم برطرف میشه تا رژیم غذایی اثر خودش رو بگذاره.
درست، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از نکات دیگی که مادرها از چی زمانی باید حرکات جنین در رحم و جنین در بطن خودش حس کنه، اینمی دوریش دقیقا کی است؟ یعنی زمان طبیعی حس شدن حرکات جنین در داخل رحم و بطن مادر کی هست در دوران حاملگی؟
خب این بستگی داره که خانم های سابقه بارداری و زایمان داشته یا نه. خانم هایی که قبلا حامله شدن و حاملگیشون به هر حال به مراحل ترم رسیده، معمولا از 16 هفته میتونن حرکات جنین رو حس کنن. ولی خانم هایی که تا به حال باردار نشدن و حاملگی رو و زایمان رو تجربه نکردن، خب یه مقدار دیرتر 20 تا 22 هفته ممکنه اولین حرکت های جنین رو حس کنن. جنین خیلی زودتر از اینها حرکت میکنه، حرکت های کوچیک و ریز خب بسته به جستش داره، اما معمولا شروع حس کردن حرکت جنین توسط مادر از 16 تا 20 هفته است.
بله،
نگران نباشن تو این زمان. معمولا خانم ها میگن بچه ما دیر حرکت میکنه، اصلا نگران نباشن، یه چیز طبیعیه، بستگی خب داره چاق باشن، لاغرتر باشن. ولی اون زمانی که اهمیت داره حرکات جنین از زمان معمولا 28 هفته به بعد هستش که ما توصیه میکنیم که حواسشون روزانه به حرکت جنینشون باشه. خانم ها از هفته 28 حاملگی به بعد روزی یک بار باید حرکت جنینشون رو بررسی بکنن. معمولا توصیه میکنیم که غذا بخورن، حالا یا ناهار بخورن یا شام بخورن، به پهلو چپشون دراز بکشن، تو یک ساعت یک جنین بعد بین 4 تا 6 تا حرکت داشته باشه.
بله،
این البته در مورد حاملگی هایی که خب مشکل خاصی ندارن، موارد خاص ممکنه که توصیه های دیگه ای بشه، ولی این در مورد همه زنای باردار بعد از 28 هفته توصیه میشه که حرکات جنین رو دقت کنن. اگر یه روز شد که این حرکت رو به اون خوبی روزهای گذشته حس نکردن، ما توصیه میکنیم یه بار دیگه حرکات رو بشمونن. ولی اگه واقعا در دو بار متوالی یک روز مادر احساس کرد که اصلا جنینش حرکات خوبی نداره، حتما باید به پزشک مراجعه کنن. این رو من برای خانم‌ها توضیح بدم، معمولا از 34 هفته 36 هفته به بعد، چون بچه بزرگ میشه، مقدار آب دورش و مایع آمنیوتیکش کمتر میشه نسبت به هفته‌های قبل تر از اون، مادر احساس کاهش حرکت به صورت کلی داره. میگه بچه‌م مثل مثلا 7 ماهگی 6 ماهگی دیگه خوب اون خوبی تکون نمیخوره. این یه چیز طبیعیه. چیزی که مهم هست این هستش که خانمی که توی هفته 36 34 37 هفته به بعد اینها هستش، کاهش حرکت ناگهانی نسبت به روزهای گذشته نداشته باشه. این خیلی از اهمیت خاصی برخوردار.
درست. خانم دکتر، در مورد فشار خون در دوران حاملگی هم بفرمایید که وضعیت فشار خون مادر در دوران حاملگی یا بارداری چه قسمی است؟ چه تغییراتی ممکن است به وجود بیاید؟
فشار خون معمولا توی 3 ماهه اول و دوم حامل، اول حاملگی معمولا تغییر خیلی خاصی نمی‌کنه. خانم هایی که سالم هستن، خانم هایی که مبتلا خب به بیماری های مثل فشار خون هستن، داستانشون کاملا متفاوته. ولی معمولا در 3 ماهه دوم حاملگی، منظور من از 14 تا 28 هفته است که فشار خون یه مقدار افت هم میکنه، کمتر از معمول میشه. اما از هفته 28 حاملگی به بعد فشار خون یه سیر افزایش یابنده رو داره.
بله،
ما انتظار نداریم که هیچ خانم حامله سالمی فشار خون بالاتر از 13 روی 8 داشته باشه. بنابراین اگر در مراجعاتشون به پزشک فشار خون 13 روی 8 یا بالاتر خانمی داشت، یا اینکه خودشون تو خونه دستگاه فشار داشتن یا جایی دستگاه فشار دارن و فشارشون رو گرفتن و از 13 روی 8 بالاتر بود، توصیه میکنیم که به پزشکشون مراجعه بکنن.
صدای قلب جنین در رحم و بطن مادر از کی قابل شنیدن است و وسیله شنیدن صدای قلب چیست؟ با چه وسیله این صداها را میشنوند؟
صدای قلب جنین به چند روش میتونیم بشنویم. یه دستگاهی هستش که امروز استفاده میشه به اسم سونیکی، دستگاهی هست که خب تو همه مطب ها هست، صدای قلب جنین با اون معمولا از 14-15 هفته به بعد به خوبی شنیده میشه، اگر که مادر خیلی چاق نباشه. ولی با سونوگرافی خب خیلی زودتر توی امون اوائل حاملگی از 6 هفته قادر هستیم که ضربان قلب جنین رو ما ببینیم، ولی توصیه نمی کنیم که صدای قلب جنین و مادر از طریق دستگاه سونوگرافی بشنوه، چون ممکن هستش که اثرات خوبی نداشته باشه. بنابراین توصیه همون این هستش که اگه میخوان صدای ضربان قلب جنین رو بشنون، اجازه بدن بعد از 3 ماه اول با دستگاه سونوگرافی صدای ضربان قلب جنین رو بشنون.
بله تشکر خانم دکتر. در مورد برنامه و پروگرام واکسینیشن در دوران حاملگی هم برای ما بفرمایید، که به خصوص در فصل خزان و زمستان که عفونت ها و آلودگی با ویروس انفلوانزا شیوع پیدا میکنه، انتشار پیدا میکنه، تاکید شده که خانم های حامله هم باید با عنوان گروه پرخطر حتما باید واکسین انفلوانزا را بزنه. برای ما معلومات بدین که دقیقاً این واکسن چه ضرورتی داره، چه کار باید بکنن و سایر واکسن های مورد ضرورت در این دوره کدام ها هستن؟
آنفولانزا بیماری هستش که در حاملگی وقتی رخ میده خیلی علائم شدیده، میتونه منجر به نتایج خیلی ناخوشایندی بشه. بنابراین تمام زنانی که در فصلی که آنفولانزا شایع هست باردار هستن، حالا هر سنی از حاملگی هستن، اشکال نداره تمامشون باید واکسن آنفولانزا رو بزنن. بنابراین هر خانم حاملگی در فصل آنفولانزا باید واکسیناسیون آنفولانزا براش انجام بشه.
بله.
واکسن دیگه که تو حاملگی توصیه میکنیم تزریق بشه واکسن کوزاز هست. خب قبلا هم میگفتن که خانم‌ها هر 10 سال یه بار واکسن کوزازشون رو بزنن، اما الان توصیه میشه که واکسن کوزاز در هر حاملگی تزریق بشه. بهترین زمان تزریق واکسن کوزاز هم معمولا بین 28 هفته تا قبل از هفته 36 حاملگی هستش، که خب فوایدش برای جنین هم وجود داره.
بله.
بنابراین این دو تا واکسیناسیون در خانم‌های سالم هست. خانم‌هایی که مبتلا به بیماری خاص هستن، بر اساس اون بیماری خاصشون ممکن هستش که نیاز به تزریق واکسن‌های خاص هم داشته باشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از پدیده هایی که در سالهای اخیر بشر باهش روبرو شده آلودگی هواست، و این در واقع در سرتاسر دنیا ما باهش روبرو هستیم. آلودگی هوا چه اثراتی میتونه داشته باشه؟ آلودگی هوا جالبه که بدونیم دو نوع ما آلودگی هوا داریم، یکی آلودگی هوای درون شهره، یکی آلودگی هوای داخل منزل هست. هر دو به مراتب و در کنار هم میتونن آسیب‌های جدی رو به ریه ایجاد، برای ریه ایجاد کنن. این اثرات آلودگی هوا به دو نوعه، یکی اثرات آنیش هست که به صورت سرفه، سوزش گلو، خلق، تنگی نفس و خسخس سینه هست. یکی اثرات طولانی مدتشه، که اثرات طولانی مدتش ممکنه در ایجاد برونشیت مزمن، در ایجاد آسم و در ایجاد سرطان ریه نقش داشته باشه. دقت بکنیم که آلودگی هوای داخل منزل تقریبا دست خودمونه، ما میتونیم از ایجاد آلودگی هوای داخل منزل جلوگیری بکنیم. چگونه؟ اینه که در داخل خونه از مصرف سیگار، از مصرف قلیان، مصرف مواد مخدر به شدت پرهیز بشه. یکی از علل ایجاد آلودگی هوای داخل منزل استفاده از سوخت‌های فسیلی هست که به شدت باید پرهیز بشه، و سعی کنیم که در هنگام پخت و پز حتی امکان و در حد مقدور از وسایل پخت و پز الکترونیکی استفاده بشه.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زرابان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص امراض زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین، در مورد بعضی از مشکلات خاص و شرایط خاص مادرها در دوران حاملگی صحبت کردند. در رابطه با ویار یا اونمو آلت عجایی و تهو استفراغ هایی که در دوری حاملگی به وجود میاد صحبت شد که چی اقدامات باید توسط مادر و فامیل و اطرافیان صورت بگیره برای کنترل اینمی مشکل. در مورد ای که مادر از کی حرکات جنین در داخل بطن و رحم خود حس میکنه، زمان طبیعیش کی است و در چه زمانی اگری حرکات حس نشوه میتونه قابل پیگیری باشه توضیح دادن. راجع به فشار خون و تغییرات فشار خون در دوران حاملگی توضیحات بسیار خوبی داده شد. راجع به واکسینیشن، راجع به شنیدن صدای قلب جنین توضیحات داده شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. خب عزیزان شنونده، بحث با خانم دکتر نورزاده ادامه میتیم. خانم دکتر، بعضی خانم ها در دوران حاملگی یا بارداری دچار بعضی حالات تنگی نفس یا نفس تنگی میشن. اینمی علتش چیست؟ چی کار باید بکنن؟ یکی هم اگه لطف کنین در مورد برنامه خواب و خوابیدن خانم های حامله در طول شبانه روز توضیح بدین که این چه رقم باید باشه دقیقاً. آیا یک زمانی خاصی را مد نظر هست؟ و دیگه ای که گفته میشه که خانم های حامله اگر با پشت و راست بخوابن این برشان ضرر داره، این درست است؟ یعنی خانم ها بهتر است که حتما با پهلو بخوابن؟ اگر ضرورت داره از کی باید این رعایت کنن؟
بله بله حتما. در مورد تنگی نفس خدمت شما بگم، معمولا خانمی که سه ماه اول حاملگی یعنی تا 14 هفته حاملگی تنگی نفس رو ممکن هست پیدا کنه. تنگی نفس حاملگی وقتی طبیعی هست که فرد از فعالیت‌های روزمره نندازه، بتونه کارهای روزمره‌اش رو غذا بپزه، ظرفش رو بشوره، خونه رو جارو بزنه، ولی احساس میکنه که خب ناخوشایند هستش، صرفا همین، بتونه مثلا یه طبقه پله راحت بالا پایین بره و به صورت ناگهانی و حاد ایجاد نشه، با علائم دیگه همراه نباشه، اندامهاش احساس خستگی مفرد نداشته باشه، نوک ناخوناش سیاه نشه، لبش سیاه نشه، این تنگی نفس تنگی نفسی هستش که در سه ماهه اول و مخصوصا سه ماهه سوم حاملگی خیلی شایع هست. تو سه ماهه سوم حاملگی به خاطر اینکه خب جنین بزرگ هست، شکم بزرگ هست، فشار میاد روی دیافراگم و خب حجم ریه‌های مقدار کم میشه و این ممکنه که دچار حالت تنگی نفس بشن.
بله.
در مورد خوابیدن، البته ببخشید من در مورد تنگی نفس یه چیز دیگه بگم، هر وقت که یک خانم باردار تنگی نفسی پیدا کنه به صورت ناگهانی بروز پیدا کنه، احساس خفگی بهش دست بده و یا مجبور باشه که مثلا بالش زیر سرش رو دو تا سه تا بالش بذاره تا احساس بکنه که خب تنگی نفسش برطرف میشه، یا مجبور شه از خواب پاشه راه بره پنجره رو باز کنه که احساس تنگی نفسش برطرف بشه، این تنگی نفس ها غیر طبیعیان. از چه جهت مهمن؟ چون خانم هایی که باردار میشن معمولا خانم های سالم جوانی هستن و ممکنه که خب هیچ بیماری، هیچ عمل جراحی چیزی نکرده باشن و اولین علائم بیماری های قلبی رو در حاملگی تجربه بکنن، بنابراین اگر دچار علائم تنگی نفس شدن که با این حالت ناگهانی هستش، از فعالیت های روزمره میندازتشون، دچار خستگی میشن، باید به پزشک مراجعه کنن. و یعنی تنگی نفس یه چیزی هستش که تو سراسر حاملگی خب هست و مشکل خاصی نداره.
بله.
در مورد خوابیدن مخصوصا در سه ماهی سوم حاملگی، شب معمولا خانم ها به راحتی خواب نمیرن، بچه تکون میخوره، دچار بیخوابی های شبانه میشن. ما معمولا توصیه میکنیم یه دوش آب گرم بگیرن آخر شب که میخوان بخوابن، ریلکس باشن، آروم باشن، توی شرایط خوب و دمای اتاقشون مناسب باشه، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، استراحت بکنن.
بله.
معمولا با این توصیه ها بهتر میشن. اگر کسی خب خیلیش بیخوابی اذیتش میکنه، میتونیم توصیه کنیم دارو مصرف کنن. داروهایی هست که اجازه داریم به صورت کوتاه مدت در حاملگی مصرف بکنن. در مورد که به چه وضعیتی خانم بخوابه، البته خیلی مهم هست، خانم ها معمولا از هفته 17-18 هفته به بعد به خاطر که رحم بزرگ میشه و وزن بچه هم زیاده، توصیه میکنیم که نباید به صورت خوابیده به پشت بخوابن، بهتره به پهلوی چپ یا حالا اگه اذیتم به پهلوی راست بخوابن، ولی خوابیده به پشت نخوابن، چون خودشون دچار علائم میشن، حالت تهوع پیدا میکنن، جنینشون ممکن هستش که مشکل دار بشه. بنابراین توصیه میکنیم از هفته 18 به بعد حالت خوابیده به پهلو داشته باشن.
بسیار عالی، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یکی از مسائل مهم و ضروری اقدامات دندان پزشکی یا اقداماتی که برای مشکلات دندان در دوران حاملگی یا بارداری صورت میگیره هست. واقعا ما زیاد مورد سوال قرار میگیریم، خانمای حامله مراجعه میکنن، دندان درد دارن، دندانشان فاسد شده، خراب شده، پوسیدگی داره، میان میگن که ما حامله هستیم چی کار باید بکنیم. اینمی کارها دقیقاً کی باید صورت بگیره اگر ضرورت داشته باشه، و یا اگر در دوران حاملگی خانم دکتر همچون یک ضرورتی پیش بیایه که کار باید روی دندانها صورت بگیره یا کشیده شوه یا پر شوه یا ترمیم شوه و چیزهای مختلفی که اقدامات دندان پزشکی و دکتر دندان باید روی دندان کار بکنه، اینجا ما میخواییم این سوال بکنیم که تکلیف یک خانم حامله برای مشکلات دندانش